سلام و روز بخیر. نوبت صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین این برنامه، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت میکند و در آن اشتراک خواهد کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه ازبکستان پیشنهاد اخیر تاشکند برای میزبانی از گفتگوهای مستقیم با طالبان را به بحث گرفت. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان همین برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر مهم. وزیر اقوام قبایل و سرحدات افغانستان از برقراری تماس‌ها با رهبران گروه طالبان خبر داد. رئیس اجرای افغانستان امروز با رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه ملاقات می‌کند و در جام جهانی فوتبال روسیه امروز نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. تفصیل خبرها. وزیر اقوام قبایل و سرحدات افغانستان میگوید تماس‌ها با رهبران طالبان برقرار شده. گل‌آقا شیرزاد دیروز در یک نشست بزرگان قومی در شهر قندار گفت:
تقریباً 3 ماه کامل ما با شورای کویته و پشاور به طور مسلسل تماس گرفته و با آنها گفتگو کرده ایم. آنها نیز جوابهای مثبت ارسال کردند.
آقای شیرزاد در حال از قائم شدن تماس‌ها با رهبران طالبان صحبت کرده که طالبان تمدید آتش بس اعلان شده توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را الی اخیر ماه جوری رد کرده و گفتند که به جنگ ادامه می‌دهند. قرار است امروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه ملاقات کند. عبدالله دیروز در تاجیکستان در حاشیه کنفرانس آب برای انکشاف دوامدار با رؤسای جمهور ترکمنستان و پاکستان نیز ملاقات کرد. بخش اعظم ملاقات بین عبدالله و ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان به مسئله تامین صلح و مبارزه با تروریسم اختصاص داشت. تا هنوز در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. حکومت‌های نروژ و دنمارک می‌خواهند تا جوانان 16 و 17 ساله افغان را که درخواست‌های پناهندگی آنها در این کشورها رد شده است، دوباره به افغانستان بفرستند. تورکل امالند، معاون وزارت عدلیه نروژ، با آژانس خبری رویترز گفته در این مورد آنها با مقامات افغان نیز صحبت کردند. اما حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دمو اعلامی مشترکی که با در سال 2016 به امضا رسیده، در دسامبر سال 2016 اتحادیه اروپا تعهد کرده که ما پناهجویانی که آسیب پذیر باشن اونا را اخراج نمی کنیم، که از جمله امو اطفال زیر سن هست که اونا واضح تعهد کردن در اون سند که ما افغانهایی که زیر سن هست اونا را اخراج نمی کنیم.
در همین حال اداره یونیسف یا حفاظت از کودکان سازمان ملل متحد گفته کسانی که کمتر از 18 سال عمر دارند نباید دوباره به افغانستان فرستاده شوند. پلیس عراق با ملیشه‌های شیعه طرفدار ایران برخورد کرد. وزارت داخله عراق دیروز گفت این برخورد در نزدیک قمندانی مرکزی ملیشه‌های حزب الله در شهر بغداد صورت گرفت و نیروهای امنیتی قمندانی مرکزی حزب الله را محاصره کردند. به گفته یک مقام امنیتی، در نتیجه این برخورد 2 پلیس عراقی و 1 ملیشه زخمی شدند. به گفته وی این برخورد زمان آغاز شد که یک کاروان عامل ملیشه های حزب الله به خاطر یک موتر سرقت شده توسط پلیس توقف داده شد. بعد از 1 سال منازعه حقوقی، حکومت بلژیم یک تن را به مسکو استرداد کرد که متهم به رهبری مافیای روسی است. ارنا ولک، سخنگوی وزارت داخلی روسیه، دیروز گفت اصلان گگیف 47 ساله که به نام دژاکو نیز شناخته میشه توسط تیاره به مسکو انتقال و به افسران پلیس و زندان سپرده شده. به گفته سخنگوی وزارت داخلی روسیه، اصلان گگاکوف که در سال 2013 میلادی از روسیه به خارج فرار کرده بود، به سازماندهی یک گروه مجرمین، سرقت‌های مسلحانه، قتل، قاچاق اسلحه و اختلاس متهم است. حکومت بلژیم در سال 2015 میلادی گگایوف را دستگیر کرد، اما به خاطر نگرانی از پامال شدن حقوق و استرداد او را با تأخیر مواجه ساخت. و در جام جهانی فوتبال روسیه امروز نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان دنمارک و استرالیا به میدان می روند. ساعت 7:30 فرانسه در برابر پیرو و بالاخره 2:30 شب ارجنتین در برابر کروشیا مسابقه خواهد کرد. نو و 6 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. معاون وزارت خارجه امریکا میگوید رعایت آتش‌بس در روزهای عید در افغانستان نشان داد که افغان‌ها میتوانند در بینشان صلح کنند و امریکا آماده نو همکاری در این راستا است.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate and participate in direct negotiations between the Afghan government and the Taliban.
مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه ازبکستان در شهر تاشکند ملاقات کرد. اینکه روی کدام موضوعات پرداخته شد در جریان این برنامه برایتان میگوییم. از ملاقات میان رئیس اجرایی افغانستان با رؤسای جمهور تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان نیز جزئیات خواهیم داد. گزارش‌های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
بازمو دایرگک خودم میکرفت و امو شیرک های خود میخواند و برامو بچه خود را گیریه میکرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز 31 ماه جوزای سال 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 21 ماه جون 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. میپردازیم به مهمترین های امروز. همانطور که پیشتر هم گفتم، وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید رعایت آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در جریان روزهای عید نشان داد که افغان ها می توانند در بین خود صلح کنند و واشنگتن آماده نو همکاری در این راست است. این را هلس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، در جلسه دیروز استماعی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت. او بیشتر گفت:
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate and participate in direct negotiations.
ایالات متحده امریکا واضح ساخته است که آماده است تا مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را تسهیل کند و از آن حمایت کرده در آن اشتراک نماید. ما برای رسیدن به خاتمه جنگ در افغانستان از تلاش های همه طرف های شامل در مذاکرات حمایت می کنیم تا اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر هیچگاه به عنوان لانه امن تروریستان استفاده نخواهد شد. خانم ویلز همچنان افزود استراتژی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ که در ماه آگست سال پیش میلادی برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام شد در وضعیت افغانستان تغییرات آورده، بر علاوه آن که به طالبان مسلح پیام واضحی رسانده که از رای نظامی پیروز نخواهند شد، برای رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز اعتماد بخشیده تا تا رای آشتی را در پیش گیرد. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، همچنان بر نقش کشورهای همسایه به ویژه پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان اشاره کرد و گفت که طور که از پاکستان توقع همکاری در این راستا می رفت تا کنون انجام نشده. او بیشتر گفت:
And we are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan.
ما از هم همسایه‌های افغانستان، به خصوص از پاکستان، می‌خواهیم که گام‌های بیشتر را برای حمایت از صلح بردارند. با وجود برخی از شاخص‌های مثبت، ما تاکنون گام‌های عملی و قاطعانه‌ای را که در این راستا از پاکستان می‌خواهیم مشاهده نکرده‌ایم، به شمول دستگیری و یا اخراج اجباری عناصر طالبان که خواهان مذاکره نیستند. برخی از آگاهان امور میگویند سال زمان در افغانستان تامین خواهد شد که کشورهای منطقه نقششان را در این راستا صادقانه ایفا کنند، اما در این حال برخی آنها به این باورند که شمار از کشورها منفعتشان را در ناامنی ها در افغانستان میبینند. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل، به رادیو آزادی گفت پاکستان تنها به خاطر کاهش فشارهای بین المللی خواهان مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان است.
اطمینان دارم که پاکستان میخواهد گفتگو درباره صلح شروع شود و به این هدف که فشارهای بین المللی در سر خود کم کنه، که من یک فعالیت دارم یا کوشش دارم برای صلح. اما تا حال چیزی که به طالبان گفته و این را من دقیق خبر دارم ایست که بیاین در بحثش را کنین اما صلح نکنین.
تامین صلح و مذاکره با طالبان مسلح یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی خوانده شده که به گفته مقام‌های افغان تلاش‌ها در این زمینه افزایش یافته و حکومت افغانستان بر علاوه پاکستان با برخی کشورهای دیگر نیز برای همکاری در این تلاش‌ها در تماس است. و در سلسله همین تلاش‌ها مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز به ازبکستان رفت و با وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد. ازبکستان اخیراً پیشنهاد کرد که آماده است تا مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را میزبانی کند و گفت که تاشکند با برخی از سران طالبان نیز تماس برقرار کرده. این که در ملاقات دیروز میان مشاور امنیت ملی افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان روی کدام مسائل بحث شده در گزارش از آرش اومایون میشنوید.
محمد حنیف حتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، در شهر تاشکند، مرکز آن کشور، ملاقات کرد. در این ملاقات روی پیشنهاد بحث شد که در آن حکومت ازبکستان روز یکشنبه از طالبان و حکومت افغانستان دعوت کرد تا در داخل قلمرو ازبکستان گفتگوهای مستقیم را با هم انجام دهند. در یک اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان بر علاوه ابراز آمادگی در مورد میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان گفته شده است. این کشور با شماری از مقامات ارشد طالبان نیز گفتگو کرده است. تاشکند از ارائه جزئیات در مورد این که با کدام رهبران ارشد طالبان گفتگو کرده خودداری کرده است، اما وزارت خارجه ازبکستان میگوید در حال حاضر نیز با طالبان در تماس است. زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد، برای رادیو آزادی گفت در مورد مذاکرات احتمالی بین طالبان و حکومت افغانستان در ازبکستان اطلاع ندارد، اما نشانه های آن دیده می شود که علاقمندی رهبران طالبان نسبت به گذشته به صلح افزایش یافته باشد.
من معلومات درست ندارم دقیق که کدام موافقه صورت گرفته باشد برای شروع بحث یا مجلس بین طالب ها و حکومت افغانستان در تاشکند، اما تماسا زیادتر از نظر به گذشته، کوشش ها زیادتر از نظر به گذشته برای یک آتش بس دوامدار و شروع بحث برای سال و این خودش امیدوار کننده است.
به تاریخ 26 و 27 ماه مارچ سال جاری میدادی تاشکند از یک کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان نیز میزبانی کرد، ولی طالبان در این کنفرانس اشتراک نداشتند. حکومت ازبکستان از طالبان خواسته است با حکومت افغانستان آتش بس کنند. حکومت افغانستان الا اخیر ماه جاری با طالبان آتش بس را اعلان کرده است. اما طالبان برای 3 روز یعنی الا 3 عید سعید فطر آتش بس را پذیرفته بودند. با ختم این موعد طالبان گفتند که دیگر آتش بس را تمدید نمی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به اعضای کاروان صلح از المند تا کابل گفت اگر طالبان آتش بس را بپذیرند حکومت نیز آن را تمدید خواهد کرد. من آتش بس را اعلان کردم. اگر طالبان بپذیرند من برای 1 سال به طور مطلق آماده هستم. بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح از المند تا کابل دیروز به رادیو آزادی گفت و طالبان 3 روز وقت دادند که آتش بس را حداقل برای 1 ماه تمدید کنند و اگر آن را تمدید نکردند آنها در برابر سفارت‌های به تحصن خواهند پرداخت که به حمایت از گروه طالبان متهمند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اما آنطور که در خبرها هم شنیدید، عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در حال بازدید از شهر دوشنبه تاجیکستان است و امروز قرار است با امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. میریم به شهر دوشنبه، جایی که اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش خبری سفر رئیس اجرایی افغانستان به آنجا رفته و اکنون در تماس تلفن با استودیو وصل است. تورمان صاحب سلام، به شما روزتان بخیر. از اجندای امروز رئیس اجرایی افغانستان بگوین، ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان چی زمان توقع میده؟
بله، فرستادم به شما و شنونده های رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. قسمی که شما گفتین، دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز به خاطر کنفرانس به نام توسعه لاغ برای توسعه پایدار و دوشنبه پایتخت تاجیکستان آمده، امروز یک ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواهد داشت که روی مسائل مختلف همچون اقتصادی و روابط بین افغانستان و تاجیکستان صحبت خواهد شد. دیگر بعد از ملاقات شدید خواهد شد، ولی باید گفت که وزیر داخلی افغانستان آقای وایس احمد برمک و وزیر مخابرات افغانستان هم به دوشنبه رسیدن و قرار هستن که توافقنامه های در بخش مختلف هم به امضا برسن امروز.
بله. تورمان صاحب، عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیروز با رؤسای جمهور ترکمنستان و پاکستان هم دیدار کرد. اگر جزئیات بتین که گفتگوهایشان روی کدام مسائل بیشتر متمرکز بود؟
بله، تا صبح امروز جزئیات در دست نبود، ولی لحظات قبل رئیس جای حکومت وحدت ملی با خبرنگاران افغان که بعد دوشنبه آمدن با اینا دیدار کردم و جزئیات شریک ساختم. گفتم که با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان روی موضوعات صلح و مبارزه با تروریسم صحبت کردم و از کشته شدن ملا فضل الله در افغانستان رئیس جمهور پاکستان حمایت کرده و این رو یک گام نیک دانسته و برای آینده هم بر دوام چون اقدامات گفتم که باید تلاش شود. طرف افغانستان در مقابل رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم از پاکستان خواسته، از رئیس جمهور پاکستان که همچی اقدامات در آنطور مرز در جاهایی که طالبای افغان در اونجا مراکز دارند و اقدام شود و بخاطر مبارزه با توریزم اینا هم در عمل نشان بدن که واقعا به این متحد هستن. همچنان گفته میشه که روی مسائل همچون آتش بس این موضوعات حکومت پاکستان هم حمایت کرده و گفته که اینا در تعهد خود صادق هستن و برای صلح در افغانستان کوشش خواهد کردند. عبدالله همچنان گفت که با رئیس جمهور ترکمنستان امام علی بن محمدوف هم صحبت‌هایی داشتند روی موضوعات اقتصادی از جمله برق و مار کردن آب‌های دریای آمو که آنچه افغانستان مشکلات را برای نفعی که در اوجه باشنده‌ای از جاستن ببار آورده، و روز این موضوع صحبت کردن. بله خیلی ممنون.
بسیار زیاد تشکر. اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با خود داشتیم که در مورد سفر کنونی رئیس جمهوری افغانستان به آنجا جزئیات می‌داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی میشنوید.
چند رسانه معتبر آمریکایی به ماموریت قماندان جدید این کشور در افغانستان تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد سخنرانی روز سه‌شنبه جنرال سکات میلر در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا به این متمرکز بود که چرا جنگ افغانستان برای 17 سال بعد درازا کشید. او به نحوی از تلاش‌های قماندانان گذشته آمریکا انتقاد کرد اما جزئیات بیشتر نداد. به نوشته روزنامه جنرال میلر با پرسش‌های جدی سناتوران به خاطر موفقیت در ماموریت افغانستان روبرو شد. در اینجا واشنگتن پست اظهارات سناتور دموکرات الیزابت وارن را برداشته که گفته است با وجود حضور 17 ساله آمریکا افغانستان در بحران به سر می‌برد. روزنامه با نقل از اسکات میلر این را هم نوشته که وضعیت جنگ افغانستان در مقایسه با اداره باراک اوباما تغییر کرده و نیروهای افغان رهبری جنگ‌ها را به صورت کامل به عهده دارند. در ادامه مقاله آمده است از جنرال میلر پرسیده شد که بزرگترین چالش در افغانستان کدام است. او در پاسخ گفته که همسایه های این کشور. این جنرال آمریکایی گفته است کشورش انتظارهای زیاد از پاکستان داشت اما جزئیات بیشتر نداده که آیا به دنبال اعلام استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اگست پارسال با وضع شرایط دشوار و تحلیق کمک ها بر پاکستان آیا همکاری اسلام آباد با تغییر مثبت به امراه شده است یا نه. روزنامه استارز اند استرایپس هم در مورد جنرال اسکات میلر که با عنوان جانشین جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان معرفی شده تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه آقای میلر از پیشرفت در استراتژی جدید آمریکا در افغانستان خبر داده اما راه حل را در بحران 17 ساله این کشور در کوتاه مدت ملاحظه نکرده است. این جنرال آمریکایی روز سه‌شنبه 19 جون در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای کشورش گفت ایالات متحده نیاز دارد که نیروهایش را در افغانستان نگه دارد تا مطمئن شود که شبکه‌های تروریستی به شمول القاعده و گروه داعش حملات بزرگ را علیه آمریکا طرح‌ریزی نمی‌کنند. به نوشته استارز اند استرایپس شماره از سناتوران به جنرال اسکات میلر گفتند که باید تغییرات در طویل‌ترین جنگ آمریکا به میان آورد. روزنامه این را هم نگاشته که میلر با 20 سال تجربه در عملیات‌های ویژه از برخی تغییرات احتمالی در جنگ افغانستان خبر داده است. این جنرال آمریکایی اطمینان داده که اگر به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تایید شود، ارزیابی شخصی از جنگ در این کشور خواهد داشت. اگر جنرال اسکات میلر از سوی کنگره آمریکا مورد تایید قرار گرفت، جانشین جنرال جان نیکلسن خواهد شد. به نوشته روزنامه استارز اند استرایپس، جنرال میلر به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در نیویورک و واشنگتن از نخستین نظامیان آمریکایی بود که به افغانستان آمد. 4 سال در این کشور سپری کرد.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر از اوکراین خواسته است از اعلامیه حمایت کند که هدف آن یقینی سازی حق اطفال به تعلیم است. از آغاز جنگ اوکراین در سال 2014 به این طرف 740 مکتب و مرکز تعلیمی در این کشور ویران یا در این کشور یا ویران شده و یا هم تخریب گردیدن. زرغونه منگل جزئیات دارد.
دیدبان حقوق بشر از اوکراین خواسته است از اعلامیه ماسما به مکاتب را امن سازید حمایت کند. این یک سند بین الحکومتی است که هدف آن حفاظت از حق اطفال بر رفتن به مکاتب در حالات جنگ است. دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، به روز چهارشنبه این تقاضا را در اعلامیه مطرح نموده و گفت که درگیری ها بین نیروهای حکومتی که اوکراین و جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه تأثیرات منفی را برای اطفال و رفتن آنها به مکاتب در بر داشته است. از آغاز جنگ اوکراین در ماه اپریل سال 2014 به این طرف 740 مکتب و مرکز تعلیمی در این کشور ویران یا تخریب شدند. حداقل 4 مرکز تعلیمی تنها در ماه می امسال از اثر خشونت ها تخریب و متاثر شدند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر می گوید که هر دو جانب جنگ از مکاتب و پوانتون ها به حیث قرارگاه هایشان استفاده کردند. اوکراین یگانه کشور جنگ زده نیست که تعلیم و تربیه اطفال در آن از اثر جنگ ها شدیداً متاثر شده است. افغانستان نیز از جمله ده ها کشور است که تشدید خشونت ها در این اواخر در آن تعلیم و تربیه اطفال را جداً متضرر ساخته است. وزارت معارف افغانستان اخیراً گفت که بنابر تعدیدات موجود، صدها مکتب به گونه موقت یا دائمی در ولایات مختلف مسدود شدند. به گفته این وزارت، تلاش‌ها به سطح مردمی آغاز شده تا به همکاری عالمان دین، مسفیدان و جامعه مدنی، تعدیدات فرار راه معارف را در کشور کاهش داده، مکاتب و متعلمین را در امن نگه دارند. بر اساس معلومات وزارت معارف در سراسر افغانستان در بیش از 17800 مکتب نزدیک به 9 میلیون کودک مصروف فراگیری تعلیمند. کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف افغانستان هفته گذشته گفت که بنابر تعدیدات موجود 1100 مکتب به گونه دائمی و صدها مکتب هم به گونه موقت در ولایات فرا، تخار و ننگرهار مسدود شدند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید و بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی یاد آزادی پس سپوک روی تلاش های صلح صحبت خواهد شد. اکنون گزارش داریم در مورد ایران. مقامات ایران به خانم ها اجازه دادند تا نمایش مسابقه فوتبال بین تیم های ایران و اسپانیا را یک جا با مردان در معذر عام تماشا کنند. آرش امایون جزئیات می دهد.
مقامات ایران به زنان اجازه دادند تا مسابقات جام جهانی فوتبال را یک جا با مردان در محضر عام تماشا کنند. 20 جون هزاران تن برای تماشای نمایش مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و اسپانیا همراه با خانواده‌هایشان به استادیوم ورزشی آزادی در شهر تهران داخل شدند. شورای ولایتی تهران 20 جون گفت استادیوم‌های ورزشی آزادی و تختی در تهران دروازه‌هایشان را به روی زنان باز می‌کنند تا نشرات تلویزیونی مسابقه ایران با اسپانیا را تماشا کنند. به گفته این شورا ممنوعیت تماشای این مسابقه برای زنان در پارک‌ها و سایر محلات عام نیز رفع شده است. حضور زنان در استادیوم‌ها یکی از خواسته‌های است که از سال‌ها به این سو مدافعان حقوق زنان در پی دسترسی به آنند. به تاریخ 15 جون نیز قرار بود تا مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و مراکش در استادیوم‌ها و پارک‌های ایران نمایش داده شود، اما مقامات ایران در آخرین لحظات آن را لغو کردند. در نیمه اول این مسابقه که ایران در آن برنده شد، علاقمندان تیم فوتبال ایران در استادیوم ورزشی شهر سن پترزبورگ که مسابقه در آن جریان داشت، لوحه‌ای را بلند کردند که در آن نوشته شده بود: هیچ ممانعت نباید برای زنان. از حضور زنان در استادیوم های ایران حمایت کنید. اما این لوحه توسط مسئولان استادیوم برداشته شد، ولی آن لوحه در نیمه دوم مسابقه دوباره بلند شد. فعالان حقوق زنان ایرانی ابراز امیدواری کردند که احتمال دارد اجازه دادن به تماشای مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و اسپانیا به لغو عمومی ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ایران منجر شود. مقامات ایران در مورد پالیسی ممنوعیت حضور تماشاچیان زن در استادیوم‌ها برای حمایت از ورزشکاران مرد با انتقادات شدید در حال افزایش مواجهند. اکثر زنان مخالف با این پالیسی که تلاش می‌کنند آن را در نظر نگیرند، توسط پلیس ایران زندانی می‌شوند که باعث اعتراضات بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشر شده است.
در مسابقه دیشب میان تیم‌های فوتبال اسپانیا و ایران، اسپانیا 1-0 در برابر ایران پیروز شد. نونیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. وزیر اقوام قبایل و سرحدات افغانستان میگوید تماس‌ها با رهبران طالبان برقرار شده است. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه ملاقات کند. اردوی پاکستان میگوید دو عسکر افغان را در منطقه چمن به مقامات افغان سپرده است. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان این دو عسکر افغان سعواً از خط سرحدی تعیین شده به قلمرو پاکستان عبور کرده بودند. بعد از 1 سال منازعه حقوقی حکومت بلژیم 1 تن را به مسکو استرداد کرد که متهم به رهبری مافیای روسیه است و پلیس عراق با ملیشه‌های شیعه طرفدار ایران برخورد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاست ما، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. دوستان شنونده، در جریان جنگ ها و ناامنی در افغانستان بیشتر مردم صدمه دیدند که برخی ها مهاجر و بی خانمان و تعداد هم قربانی این جنگ ها شدند. این که دولت افغانستان تا چی توانسته است به قربانیان جنگ رسیدگی نموده و از آنان حمایت نماید، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث میکنیم. مهمانی را که در این هفته دعوت کردیم، باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید گفته، اگر لطف کرده بگوین که دولت تا چی توانسته به خاطر تامین امنیت قربانیان جنگ در افغانستان کار کنه.
خدمت شما، خدمت شنوندگان بسیار عزیز و محترم سلام عرض میکنیم. تحقیقات نشان میده که دولت افغانستان در زمینه حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه زیاد موفق نبوده. با وجود از اینکه تامین امنیت و به محکمه کشانیدن عاملین جنایات یکی از وظایف و مکلفیت های اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر تعهداتی که سپرده، در زمینه دولت افغانستان متاسفانه زیاد موفق نبوده. ما اگر مطابق تحقیقاتی که انجام شده، یعنی از سال 1388 تا سال 1396 در جریان 9 سال اگر ما این قضیه را در نظر بگیریم، در حدود 64104 نفر افراد ملکی قربانی شدند. یعنی یک کتله خیلی عظیم و یک رقم خیلی بزرگ و درشت هست که از این مورد در حدود 23130 نفرش که 36% از قربانیان تشکیل میده، این افراد کشته شده، متاسفانه شهید شده، و در حدود 40974 نفر که 64% قربانیان تشکیل میده، اینا زخمی شده، و از این جمع 4779 نفرش زن بوده و 11465 نفرش که 17% بالاتر تشکیل میده، اینا طفل بوده، و بقیه زنا با هویت نامعلوم در تحقیقات به ثبت رسیده. پس بنابراین با توجه به این ارقام درشتی که در طول 9 سال تحقیقات انجام شده و نشاندهنده یک رقمی درشت هست، بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که دولت افغانستان در زمینه تأمین حقوق بشری شهروندان، که یک از حقوق بشری شهروندان تأمین امنیت هست که در اونجا متاسفانه دولت افغانستان نتونسته اینمی امنیت برای شهروندان افغانستان برای افراد ملکی تأمین بکنه و اینا قربانی مخاصمات مسلحانه داخلی شده، بنابراین دولت افغانستان موفق نبوده.
گفتم میتونین که این تعداد مردم ملکی که در جنگ ها صدمه دیدن، عامل جنگ ها کی ها بوده؟ آیا دولت یا مخالفان مسلح دولت؟
با توجه به این که در مخاصماتی که در داخل افغانستان جریان داره و در طول از 9 سال هم جریان داشته، هر دو طرف چه دولت چه مخالفین مسلح دولت در جریان مخاصمات مرتکب این عمل شدن، یعنی به اصطلاح عامل هستند برای از اینکه افراد ملکی در این جریان قربانی شدن. اما بیشترین فیصدی را گروه های مسلح مخالف دولت مرتکب شده. از تحقیقاتی که انجام شده در این زمینه 69.8% از قربانیان عاملش گروه های مخالف دولت بوده، گروه های مسلح، و 6848 مورد دیگری که در تحقیقات نشان داده شده توسط نیروهای دولتی و نظامی دولت افغانستان اینا قربانی شدند، که از این جمع 2961 نفرش کشته شده و 3887 نفرش هم زخمی شده، که در کل 10.7% کل تلفات در طول 9 سال تشکیل میده. یعنی ما اگر این را به صورت مقایسه بهش بپردازیم، یعنی بیشترین تلفات را عاملش گروه های مخالف دولت بوده. و این نکته را عرض بکنیم که حمایت از افراد ملکی در حقوق بشر دوستانه بین المللی از تعهدات از وظایف اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر از اینکه مطابق کنونسیون های ژنو که در سال 1949 به تصویب رسیده و دولت افغانستان هم متعهد هست که برای حمایت از حقوق قربانیان، برای حمایت از افراد ملکی و غیر نظامی تدابیر لازم را باید انجام بده و تلاش خود بکنه که افراد ملکی قربانی نشه، ولی متاسفانه ما مطابق تحقیقات و آماری که میبینیم بازم آمار بلند را در اینجا داریم که نشان دهنده از این هست که دولت افغانستان در حمایت از افراد ملکی موفق نبود.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دولت افغانستان چی برنامه‌های به خاطر حمایت از قربانیان جنگ داشته است؟
دولت افغانستان امر هم که عرض کردیم مطابق تعهدات بین المللی خود و همچنین مطابق قانون اساسی افغانستان مکلف هست که حقوق بشری شهروندان باید تامین بکنه. یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت شهروندان هست، که متاسفانه در قسمت تامین امنیت شهروندان که یک از حقوق بنیادین و بسیار مهمی شهروندان هست، در این زمینه ناکام بوده و موفقیتی نداشته. و یک از حمایت‌های دیگه‌ای که دولت افغانستان برای شهروندان در این زمینه باید انجام بده، به محکمه کشانیدن عاملین قضایای تروریستی و قضایای جنایت علیه بشریت هست، که در طول سالها اتفاق افتاده که متاسفانه دولت افغانستان در قسمت به محاکمه کشاندن عاملین قضیه تروریسم و امثال زنا اقدامات مؤثر را تانوز انجام نداده، در این زمینه ناکام بوده. پس بنابراین حمایت های قضایی، حمایت های فرهنگی، حمایت های امنیتی و همچنین پرداخت غرامت و جبران خساره، اینا از وظایف اساسی دولت هست که باید در این زمینه این حمایت های خود را انجام بده. با وجود از اینکه یک سلسله غرامت پرداخت شده، با وجود از اینکه مثلا یک سلسله جبران خسارت انجام شده، ولی این کافی نیست. یک سلسله برنامه های دیگه را هم دولت در این زمینه داشته، مثل برنامه عمل دولت برای صلح و مصالحه و عدالت، که متاسفانه تا هنوز میبینیم که نادیده گرفته شده از طرف دولت، هیچ اقدامی عملی و مؤثر در این زمینه روی دست گرفته نشده. و همچنین با وجود از اینکه دولت در ماه ثور 97 یک قطعنامه سازمان ملل متحد را که مبنی بر یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم بود، این را مورد تایید قرار داده. اینا یک سلسله اقدامات یک از طرف دولت انجام شده. و تاریخ 3 اسد را روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم در تقویم ملی جای داده. این یک از اقداماتی است که توسط دولت انجام شده. و همچنین 19 قوس که برابر به 10 دسامبر میشه که ایره به دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دولت افغانستان این روز را روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نامگذاری کرده و این اقدامات از جانب دولت صورت گرفته، اما متاسفانه اقدامات مؤثر و اقدامات عملی که در قسمت امنیت تامین امنیت شهروندان هست و به محاکمه کشاندن عاملین قضایا هست که این حمایت‌های قضایی و امنیتی هست، متاسفانه در این زمینه دولت افغانستان ناکام بوده و نهادهای هم در کنار دولت در بوده که از قربانیان حمایت کرده، با وجود از اینکه ریاست جمهوری حمایت‌های در این زمینه انجام داده، وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، نهادهای جامعه مدنی، وزارت عدلیه و وزارت امور مهاجرین و سایر وزارتخانه ها و نهادهای مدنی که در کنار دولت یک سلسله حمایت های را برای قربانیان نقض حقوق بشر و قربانیان مخاصمات انجام داده، ولی متاسفانه این حمایت ها کافی نیستند. پس بنابراین حمایت های اساسی که باید صورت بگیره حمایت های قضایی و حمایت های امنیتی هست و حمایت های جبران خساره هست که باید از جانب دولت به صورت جدی در زمینه اقدام شوه و انجام شوه.
خب آموزگار صاحب، قسمی که شما گفتین یک سلسله برنامه های دولت به خاطر قربانیان جنگ روی دست داشته، میتونین بگوین که آیا همین برنامه هایی که دولت روی دست داشته برای می تعداد قربانیان جنگ بسنده است؟
متاسفانه برای مردم افغانستان و برای نهادهای مدافع حقوق بشر قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه کمک های نقدی که مثلا از طرف دولت افغانستان در قسمت جبران خساره یک از مواردی هست که صورت گرفته از جانب دولت افغانستان که بین 1000 تا 1 میلیون مطابق گزارش ها این کمک ها صورت گرفته، ولی اینمی کمک ها و این حمایت ها متاسفانه کافی نبوده و رضایت بخش نیست. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده صرف 149 نفر گفته که 6% از این تحقیق را در بر میگیره گفته که این کمک ها رضایت بخش بوده، یعنی می کمک هایی که بین 1000 افغانی تا 1 میلیون افغانی به بازماندگان از این شهدا یا قربانیان مثلا داده شده. در حدود 861 نفر که 36% از این تحقیقات را در بر میگیره اینا گفته که کمک ها و این حمایت ها رضایت بخش نبوده، 29% دیگه هم گفته تا حدودی رضایت بخش بوده. پس بنابراین امور رقمی که پیشتر هم عرض کردم بازم تاکید میکنم که در کنار جبران خسارت، در کنار پرداخت غرامت، یکی از حمایت هایی که به صورت جدی دولت افغانستان مکلف است مطابق تعهدات بین المللی و ملی خود باید انجام بده حمایت های قضایی هست که با که ما بکشونه عاملین قضایی را و همچنین در قسمت تأمین امنیت شهروندان باید یک سلسله اقدامات جدی و عملی از جانب دولت افغانستان باید صورت بگیره.
هرگاه دولت نتانه رسیدگی کده و همه قربانیان جنگ چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگر چنانچه وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی دولت اگر تدابیر جدیدی را برای حمایت از قربانیان، برای دفاع از مردم، برای دفاع و حمایت از افراد ملکی روی دست نگیره، برای دفاع از قربانیان مخاصمات و قربانیان تروریسم، قربانیان نقض حقوق بشر اگر روی دست نگیره، ما چند تا پیامد ناگواری را شاهد خواهد بودیم. یک از اون پیامدها ایجاد فاصله میان مردم و حکومت هست که در واقع به هر میزان، به هر پیمانه ای که این فاصله درز عمیق میشه بین مردم و بین حکومت، در واقع مشروعیت نظام سیاسی، مشروعیت نظام افغانستان در واقع زیر سوال میره، به خاطر از اینکه دولت مشروعیت خود را، نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم میگیره. وقتی مردم از دولت ناراض باشه، وقتی مردم از دولت فاصله بگیره، پس بنابراین مشروعیت نظام زیر سوال میره. این یک پیامد. پیامد دیگه اینه که هر قدر این فاصله ایجاد شوه و هر قدر دولت در این زمینه کم توجهی بکنه، آمار نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان افزایش پیدا میکنه و بلند میره. مثلا حق حیات مردم تامین نمیشه، روز به روز مرگ و میر، روز به روز کشته شدن مثلا افراد ملکی آمارش بلند میره. کرامت انسانی شهروندان که یک از حقوق بنیادین بشری، یک از اصول حقوق بشری هست، در جامعه افغانستان هر روز لگدمال میشه که بازم بین دولت افغانستان و بین مردم فاصله ایجاد میکنه. حق آزادی و امنیت شخصی مردم، حق صحت مردم، اینا از جمله حقوق بشری هست که هر روز ما شاهد نقض از این حقوق بشری مردم هستیم. پس بنابراین اینا از پیامدهای ناگواری هست که اگر دولت به صورت جدی در زمینه اقدام نکنه ما شاهدش خود.
بسیار زیاد تشکر آموزگار صاحب از توضیحاتتون. شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتون.
در در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زرن بلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. امروز در مورد تاریخ، ارزش و استفاده دایره و یادف گپ می‌زنیم و اینکه رواج دایره در کدام مناطق است و در چه مراسم کار گرفته می شود.
داریه را که از قبیل شیرنی خوری و شیرنی آوردن ای گپایی که می شد مرواج مردم سابق اینمی داریه بود.
دایره پاکت در افغانستان و در تاجیکستان در طرف هندوستان هم از سپر ازیاد کردم اونجا در کسرا می زند.
دایره یکی از آله های فولکلوری که موسیقی نیست که در افغانستان بیشتر زنها آن را می نوازند، اما مردها هم به این آله موسیقی دسترسی دارند که در این برنامه با استاد گلزمان هنرمند معروف افغان نیز گفت و شنودی درباره دایره داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، دایره یا داریه یکی از آلات موسیقی سنتی است که دارای چنبه چوبی یا آهنی می باشد که از یک طرف با پوست نازک بز یا گوسفند پوشیده و با چند انگشت نواخته می شود. در ادبیات دری به آن دف هم گفته شده است. دایره مانند طبل محور اصلی ساز است و نوازندگان نمی توانند از ریتم آن بیرون شوند. این آله موسیقی در بسیاری از کشورهای شرق رایج است و خاصتاً دختران خردسال و خانم‌ها از آن استفاده می‌کنند. ابتدا در مورد ارزش تاریخی دایره از آقای اسحاق قندر استاد هنرستان مطبعه آزادی مشنویم که می‌گوید دایره قدامت زیاد داشته و در سرزمین عرب و عجم مروج می‌باشد.
دایره یکی از موسیقی های سابقه و فولکلوریک افغانی است که از دوره های بسیار سابق برای مردم مانده و از این استفاده میکردن. فقط زمین دایره استفاده میکردن چون موسیقی در وقت نبود. قدامت تاریخی این دایره تا به زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسن که وقتی که اونا از غزوات اینا برمیگشتن کامیاب میشدن، به خاطر اما کامیابی از اونا و به خاطر پذیرایی از اونا فقط طفلا از این دایره استفاده میکردن و
در افغانستان دایره های خوبی ساخته می شود. دایره های ساخته می شود که در آنها پوست برخی از حیوانات را به کار می برند که بهترین نوع آن دایره پوست بزی است و آواز آن به گفته مردم عوام در گرما و سرما تغییر نمی کند. به خاطر زینت دادن دایره با استفاده از رنگ های مختلف در پوست آن گل می اندازند و در چنبه آن به خاطر بهتر شدن آوازش زنگ نصب می کنند. باز هم آقای اندر از نخستین دایره سازان افغان نام می‌برد.
تا جایی که من مطالعه دارم اولین دایره سازایی که در افغانستان دایره می ساختن به نام شمس الدین همایون و منصور و ملنگ نجراوی هستند که اینا برای اولین بار دایره را اینا رایج ساختن و دایره را ساختن. ساختمان خود دایره شکلی است که از چوب چنار استفاده میکرد. چوب چنار را به دیره تقریبا 24 ساعت در آب میماندن تا اونا نرم میشد و این به شکل گل ایره در می آوردن، به شکل گل می ساختن و به کلیگه وصل می ساختن. در روی از او از پوست گوسفند یا از پوست بز استفاده میکنن، البته بدون پشم و گردای زیرا از یک تکه سانه کوره و یا تکه که معمول بود در زمان اون را میگرفتن سرش میکنن و این به شکل دایره در میان.
این که مردم چند نوع دایره را میشناسند و کار میگیرند به صدای چند نفر گوش میدهیم که میگویند.
زهیرالدین هستم، باشنده کابل. دایره که حال فعلا استفاده میشه دایره پلاستیکی است که دو معمولا عکسای دخترای فیلم درش حک میکنن و چاپ میکنن. دایره بسیار جالب است، صدای بسیار بالایی داره و مردم خوش میکنن.
عبدالقدیس هستم، باشنده غابات چاردیستم. دایره که من میشناسم عکس سوابقش خازینه می پوست مردم جور میکرد، حال وشتکا که میزنن حالا مزمو پوست است. خب باز در غیر از او از دایرهای رنگ و رنگ برامده کار از او کار میگیر. در یک محفل خوشی که از قبیل شیرنی خوری و شیرنی آوردن ای گپایی که میشد مرود مردم سابق اینمی داریه و حالا ما داریه میگیر.
اکثر مردم افغانستان از زمانه های قدیم تا حال در مجالس و محافل خوشی از دایره استفاده می کنند و زیادتر مردم روستایی این آله موسیقی را می پسندند. در اکثر ولایات افغانستان مردم هنوز هم به این آله موسیقی علاقمندی خاص دارند و دو بیتی های عامیانه را که از سوز دل می سرایند با صدای دلشین دایره یک جا می کنند. قابل ذکر است زمانی که از دایره یاد می شود در ذهن مردم چنین تصویر می شود که دایره زدن صرف مخصوص ایام خوشی است و در مراسم شادی استفاده می شود، مگر چنین نیست. بعضی ها با دایره زدن به اصطلاح غم خود را غلط می کنند. سیما یکی از باشندگان شهر کابل می گوید گاهی اوقات با نواختن دایره دو بیتی های عامیانه را می خواند و اشک می ریزد که به این ترتیب غم دلش را کم می سازد.
ما خودم خوشویم یک زن بود که طفل ما هشت ماه بود، بچه ما شوهر مرده و زندهش گم شد، نه مردهش دید نه زندهش، ای دیگه هیچ رای نداشت. بازم او دایرگه که خودم میکرفت و امو شیرکای خود میخاند و برامو بچه خودا گیریه میکرد، چون یک زن بیسواد بود، از مغز کلی خود تشکرم خود یک شیر میساخت و دایری خود میزد و میگه. و حال ما هم همچنان همه ترکای یگان باره که یک چیز به سر آدم میاید که بازم او داریه چیزی است که یک رقم اعصاب انسان یک لحظه هم تو آرام می سازه. حال ما بر نواسه خود یک دانه دایرگه خریدیم، یک آن دفعه میشینم بازه میگم
بدانیم نواختن دایره از نگاه دین اسلام چی گفته شده. بهتر است سخنان را از نورالحق یکی از علمای دین بشنویم که میگوید پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دایره زدن را منع نکرده است.
این طور است که همیچنبه در دین اسلام چیز که نکاح باید تشیر بیایه که مثلا آدم خبر شوه. خب چی خبر میشه؟ خب یا با زدن چنبه خبر میشه او یا با پیره و تکا خبر میشه. نی هنیدار اسلام گذنید که شما در مورد نکاح خود تشیر بیتی آدم را خبر کنی، اما یک روز که جشن بود یا روز مرجان بود یا روز عید بود که همی دخترهی حبشی بود یا دو دختره بود، همی چنبه را میزد، صدای چنبه را بیاشه صدقه شنید، ای تر خود با همی دیوال نزدیک میخواست که ای را ببینه. خود در دیدن از نه محمد رسان کن که در کوامه کد که همی زنه خود را انتبال دستای محمد رسایت مند عزرت عمر سا بود، اما اینجا نکان تاجید کرد محمد رسان بود که عمر بند معنیش نشو امروز روز ازادی است، سنه دریا بود، اما عزرت عمر سا میخواست که را تاجید کنه، محمد رسان بود بند عمر. خود از این معلوم میشه که این دی کدام چیز نداره.
استاد گلزمان که خود یکی از دایره نوازان معروف است و از این آله در سرودهایش استفاده می کند در باره دایره مصاحبه ای را با وی انجام دادیم که تقدیمتان می گردد.
استاد گلزمان، دایره‌ای که شما میزنین، دایره شما بسیار مشهور و مست بین مردم، میخواستم بفهمیم که شما چی وقت شروع کردین و دایره‌ای که خودت مینوازی به چی سبک است؟
ما هر ساله بودم که در خانه خود کلان دایره بود، بعضی خود در یک پر ما جور کرده خانه بیادره ما کلان کنن بود او جور کرده که ما میتون میدهدن باید بعض دختره که زیرتا میرفت یا تو میره ما را میبود با مصابتی که در منطقه ما و شما یا در وطن ما و شما و این ضربه است که ما از او ضربه نما برد میگرم که مغلی است، مثال ددره است، گیده است، گیده است
و دادره چه رقم؟
دادره دینه دادره است.
و این نامگذاری امیر چیزایی که شما نام بردین ایر و چی حساب نامگذاری شده؟
ای خو دست خندم از طرف هندوستان مصداق که است اویده کتابه این دی امین امای از دی نه کتابه است.
کدام کشورها دایره زدن رواج است و میاد موسیقی جای داره؟
ما که گشتم تقریبا 28 مملکت ما کنسرت دادم. دایره فقط د افغانستان و د تاجیکستان. تاجیکستان خو ته در نوازه است که اوجه به خید زیات است خو که ما میزنم و رقم نمیزنم. برای ما تقریبا 50 سال پیش بس در کشور دریا بود. بس یک استاد آمد گفت که دریا که تو زدی کجا یاد گرفت؟ ما گفتم به دکاریا. سبا مردکا ما دریا بردا. گفتم تو را بخشش یک توپا بردم. نو دریا ما کتی د هندستان که رفتم د بسیار شرایط هندستان رفتم کتی گروپ و نرمدا. دریا زدم هم تو زده صد میشم دستی میخندم.
مثلا کدام آهنگا را زیاد مردم دوست دارن که با دایره شما نواختین؟
غنده منده در طور زلف جوری که پتنده در باغ گل نورا. ایره اولین خندان ماست که در رادیو سبک شده.
ونڈے منڈے دا تورے سلپی جوڑی کا پوٹنڈی تی بابا گلارا.
استاد گلزمان دایره چگونه نواخته می شود؟
دایره که ما در تاجیکستان پکا در کستر دریا است و بسیار رواج است کل مردا می زنه. مکتب دریا داره.
یعنی که دایره شامل ارکستر هم شده؟
ارکستر شده دیگه. ما را خوی جا را پکا بسیار چیز کرده لیکن اینجا بسیار ضعیب مردم است در موسیقی. اگر نی دریا ما را باز در انستیتوت موسیقی باید ما درس بتم باید این دایره.
و دایره که خانما میزنن و دایره که مردا مثلا چی تفاوت های داره میشه که از خانما رو بگوین به چی شکل دایره میزنن؟
خانما میزنن در امریکا میزنن.
بله.
تاجیکستان بازی تو میزنن.
و ای دایره که از شما هستید از کجا به دست آوردین؟ یعنی از دایره است که چقدر قدامت شاید داشته باشه؟
این همین بسیار قیمتی دایره است. وی از سر جوش از تاجیکی هستی از سی توتا هستی بسته شده ای.
و دایره که در اتنا می باشه آیا او چه قسم و چه شکل نواخته میشه؟
اتن خلده ای اتن که از مغلی هستی کن غیر ما که ما میدارم کپ دست میدارم در این کپ میدارم انگوسته سلای را لیده لیده نم داره.
استاد گلزمان از شما یک جهان تشکر. باید گفت دایره تقریبا در سراسر دنیا به خصوص در بین عرب از قدیم الایام شناخته شده است و امروزه شامل ارکسترها و گروه های موسیقی و سمفونی های مشهور شده است. دوستان گرامی، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. پیش از خداحافظی آدرس برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پوست بکس 1471 کابل افغانستان. روزهای خوش را پیش رو داشته باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.